فکر کنیم. با تاپ بشوییم.
ساعت 21 رو اعلام می کنم از پخش رادیو جوان و بسیار از شما ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه رادیو جوان رادیوی خودتون بودید. باز هم برنامه های دیگری داریم که تقدیم حضورتون بکنیم. تا چند لحظه دیگه یک پرونده، یک روایت رو تقدیم خواهیم کرد. بشنوید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. 19 شب بهمن ماه همراه شما هستیم از رادیو جوان برای واکاوی یک پرونده، یک روایت. پرونده امشبمون مربوط میشه به یک قتل. قتلی که توسط یک کارگر شرکت خدماتی صورت میگیره که حالا در جریان این پرونده بیشتر قرار میگیرید. امیدوارم که تا پایان واکاوی این پرونده در کنار ما باشید. یه سوال ازتون دارم. شما از چه زاویه این پرونده رو میبینید و نظر شما درباره جزئیات این پرونده چیه؟ این برنامه یک پرونده، یک روایته که تنها ترین برنامه مستند معاونت صداست در حوزه جرم و جنایت. چند سال تهران دارین کار میکنید و در شرکت خدماتی؟
من هولوش دقیقا چند سالش یادم میشه، چون مثلا اومدم رفتم از زمان مجردی. من پنجم ابتدایی که از درس واقعیت فرا کردم، دلیلش هم این بود که ضعف مالی داشتیم.
بله.
یه شیفت کار، یه شیفت مدرسه بود، نمیتونستم واقعیت درس بخونم.
بله.
چون تمرکزی هم رو درس نداشتم و علاقه ای هم نداشتم، چون اگه علاقه داشتم میمدم اینجا
ادامه
میدادم. ولی علاقه نداشتن که بعدا علاقه من شدن، ولی متاسفانه موقعیتش برام فراهم نشد. اومدم تهران پنجم ابتدایی که باید بگیم مثلا میشه 12-13 سال، من باید بگم 14 سالگی اومدم تهران.
اومدین و مشغول به کار شدین. چند سال ازدواج کردین؟
من 18 سال.
18 ساله که ازدواج کردین. حاصل ازدواجتونم
دو تا فرزند،
دختر و پسر. چند سالشونه دختر؟
دختر تو 16 سالگی هستن، پسر تو 8 سالگی.
خدا حفظشون کنه.
ممنون دکتر.
اولین بار کی به زندان رفتین؟
اولین بار جرم برادرمو گردن گرفتم.
چی بود جرمشون؟
دعوا کرده بود، یه بند خدایی کتک زد. من گفتم که من بودم که ایشون به زندان پاش باز نشه، چون در هر صورت جوان بود،
کوچکتر از
کوچکتر
شما. شما برادر بزرگ بودی؟
من برادر بزرگتر از 3 برادر هستم.
دوام در همون شهرستان؟
در همون شهرستان. بله.
خب
اونم دقیقا قضیهش ناموسی بود، فوش ناموسی به همون داد. دوتا همون درگیر شدیم، ولی ضربه ای که باعث به دیه و مثلا حرف شد ایشون وارد کرد، ولی من گفتم من گردن گرفتم.
درسته.
گفتم که من این ضربه رو زدم. این آقام قسم خورد، گفت ایشونه. منم قبول کردم. بازم شرکتی که من بودم متاسفانه از مدارکی که از کارمندا مثلا یا کارکنان مثلا گیر میاد سوء استفاده میکرد. سیم کارت جعلی، حساب جعلی.
چی انجام میداد این جهاز؟
متاسفانه این آقای میلادی.
میلادی.
یعنی مدیریت شرکت در واقع، مدیریت شرکت این کار رو انجام میداد. شما آگاه بودید. مادر و پسر با هم یک شرکت خدماتی رو اداره میکردن.
بله.
که شما یکی از کارکنان اون.
بله.
شرکت بودین. از همون ابتدا با خانم در ارتباط بودین به عنوان مدیر شرکت یا با آقا در ارتباط بودین؟ با پسرشون.
روز اول خانم مقتول یعنی مادر میلاد باید بگیم، من استخدام کردن، بعد مدیریت شرکت دست پسر 90%
دست پسر. ولی به هر حال پسر و مادر کنار هم دیگه بودن. خانم بله. خانم از همسرشون جدا شده بودن.
بله.
خانم رو چجور فردی شما دیدین؟
من خانمو مثلا ارتباطمون عرض کردم برگشت به زمانی که مثلا آشناییت بیشتر بهشون، مثلا به زمانی که میلاد به زندان افتاد بحث معاد بود.
شما بیشتر با خانم در ارتباط بودین یا با پسرشون؟
با پسرشون.
چند سالشون بود؟
پسر؟
بله
25 سال حدودا.
پسرشون 25 سالشون بود. چیزی هم مصرف میکرد؟
بله.
چی؟
هروئین و شیشه.
چند سال بود که گرفتار مواد بود؟
قبل از آشنایتی من.
و شما این موضوع رو میدونستین دیگه بعد از اینکه وارد
شدید؟ امروز هم وارد که شدم فهمیدم.
فکر میکنید چه ویژگی در شما بود که خانم و پسرشون نسبت به بقیه کارکنان، اونم کسانی که به قول شما آدمهایی بودن که از دیگران سوء استفاده میکردن و حتی به نوعی کلاهبرداری میکردن، به شما گرایش پیدا کنن؟
صداقت کاری.
بقیه نداشتن؟
خیلی نه.
به خونه مقتول راه پیدا کردین؟ به خونه این خانم در واقع راه پیدا کردین و رابطه خانوادگیتون شروع شد. میتونم بپرسم در چه حدی با هم رابطه داشتین؟ آیا برای انجام کارهاشون میرفتین یا نه در محفل‌های خصوصی مثل یک مهمان شما حضور داشتین؟
من مثل مهمون میرفتم خونه‌شون، مثلا دعوت میکردم.
فقط پسر و مادر توی اون خونه سکونت داشتن؟
بله. تا حالا مثلا نه. تا زمان بگیم 6 ماه قبل از اتفاق تصویرشون که توسط عروسشون، تصویر عکسشون، یعنی عکسشون رو دیدن.
توسط عروسشون منظورتون متوجه
شد؟ خانم میلاد.
بهشون پیشنهاد دادین؟
بله. البته پیشنهاد این بود که روابطمون مثلا صمیمیت‌تر شده بود. صمیمیت هم مثلا در حدی بود که مدرک، تنها مدرکش این که 90% از تماسا از طرف ایشون بوده و مکالمات در حد 1 ساعت 40 دقیقه.
خب ساعت. شما مگه آدم ناموسداری نیستین؟
چرا؟
شما مگه نگفتین که ناموس خودتون و غریبه ها هیچ فرقی براتون نداره؟
دقیقا.
چرا پس پادر چنین عرصه ای گذاشتین که هیچ نسبتی با هم نداشت؟
اصل خیانت نداشتم من.
شما قبلش یه کار خیلی مهم دیگه ای هم در رابطه با این خانواده انجام دادیم، انتقال پسرشون برای فرار از ایران. آیا فقط دعوایی که فک اون طرف رو شکسته بود که بحث ما نیمه تمامون باعث شده بود که ایشون فرار کنه از کشور و این کار غیرقانونی رو هم شما انجام بدین، یا اینکه دلیل دیگه ای داشته؟
بحث غیرقانونی انتقال پسرشون، من 2 روز قبل از 3 روز 4 روز باید بگیم شاید نزدیک 3 روز 4 روز قبل از اینکه ایشون بیان خونه ما که مثلا برن به عراق، رفتن که به خانهشون. اول میلاد گفت من میخوام برم اون ور آب.
مثلا چرا میخواست... چه دلیلی باعث میشه که یه جوان از اینجا بره؟
دلیلش بیشتر
آیا جنایتی انجام داده بود؟
جنایت من در جریان نبودم، مثلا اگه اتفاقی افتاده بود.
شما مگه همراه این خانواده نیستی؟
چرا؟
خب
من در جریان جنایتی اگه اتفاق افتاده نبودم.
فکر میکنید اتفاق افتاده بوده؟
در بجز این درگیری هاش مثلا من دیگه در جریان نبودم، ولی خب نمیتونم نظری بدم.
شما بدون این که بدونید کسی آیا جنایتی انجام داده یا نه، میلادی که شرایط مالیش هم بد نبوده و یه شرکتی رو داشته اداره میکرده، سری میاد از شما خواهش میکنه که به خارج از ایران ایشون رو انتقال بدید به صورت غیر قانونی.
من نمیخواستم میلاد از ایران خارج بشه. خب. چرا؟ مدرکم دارم، یه خونه واسش نجاره کردم تو همون شهر گفتم اگه تو میخوای واقعا از این موقعیت مثلا حالا بگیم دعوا و دفتر کاری و اینا مثلا در فرار باشی، خونه براش اجاره کردم.
چند روز مهمان شما بودن آقا میلاد؟
در خونه من 3 روز. بعد از 3 شب که مهمان من بودن یه خونه اجاره کردیم، چند شب اونجا موندن. تأکید بر رفتن بر عراقشون بود. خانومشون نمیخواد، میگفت تا من پاسپورتمو نگیرم نمیام. خانومشو سوار اتوبوس کردیم اومدن به سمت تهران.
خب و حالا میلاد در شهر شما ساکن شده و شما هم قرار دارین توی اون شهر، چیکار کردی؟
همون شب خانومشون که سوار اتوبوس شدن با هم برگشتن خونه ما که شام بخوریم.
خب
بعد از شام ایشون میخواستن برن خونه ای که اجاره کرده بودن.
بله.
اونجا مثلا بمونن. خب بله. منم دعوت کردم که شام بیاد خونه ما بخوره بعد بره.
بله.
شب که از ماشین من پیاده شدیم رفتیم داخل حیاط، خونه ما به صورت 2 طبقه است.
خب
ایشون گفت من یه سیگار بکشم بعد بریم داخل. گفتم خب تو این زمان که سیگار تو میکشی منم به داداشم یه سر بزنم که طبقه بالاست بعد بریم شام بخوریم. زمانی که من رفتم رو پله از پنجره که نگاه کردم مهمون داشتن خونه پدرم. در اون لحظه یواش خواستم برگردم. یه آن دخترم کیسه زباله رو که می‌خواست ببره بیرون که مطمئن شدم ما اومدیم، اومد ببره بیرون، من رو پله بودم، اشراف داشتم به حیات دیگه. میرادم اون لحظه داشت جلوی ور خروجی مثلا در خروجی مثلا خونه ما که طبقه پایین بود، اونجا سیگار می‌کشید. دخترم عجله رد شد
تو حیات منزل،
تو حیات منزل ما. من از بالا اشراف داشتم ببینم این مثلا چه جوری، مثلا کی بود اصلا از در اومد بیرون یا چی، مثلا فکر میراد رفت داخل اصلا اینجا. ولی میراد دیدم در آن واحد میراد بسن دست راستش سیگار دست راست سیگار دستش بود، دخترم که از سمت چپ
کار غیر اخلاقی رو انجام داده.
بله دقیقا. خب اون لحظه من وارد شوک شدم، دخترم برگشت منو دید رو پله، منو دید دیگه. خب مثلا بفرض مثلا تو من به ذهنیت خواهم مثلا میگه پدرم خب بالا هست دیده من. حالا اگه بخواد کاری انجام بده خب خودش دیده. من این لحظه واقعا تو شوک رفتم.
خب در هر صورت باش درگیر نشدید، درسته؟
بله.
شما همون شبی که این اتفاق افتاد و صبحی که پا شدین، آیا در طول شب به این فکر کردین که باید انتقام این کار رو از میلاد بگیرم؟
تا صبح در این فکر بودم.
در فکر کشتنش در واقع بودین؟
در فکر کشتن نه، ولی در فکر انتقامش بودم.
چه انتقامی؟ که دلتون من... آروم بشه.
اون دستی که دیده سمت دخترم دراز کرده بود بگیرم. خب گفتم منطقه شکار بود اونجا، گفتم خب بریم بالای کوه. رفتیم بالای کوه، در این فاصله مثلا تقریبا بگیم یک کیلومتر از جاده اصلی فاصله گرفتیم، جایی که دیدی نداشت برای کسی. زیر تخت سنگی نشستیم برای مثلا برای استراحت. منم اسلحه رو گذاشته بودم، اسلحه مسلح بود. قبل از اینکه بریم بالای کوه
پر کرده بودی اسلحه رو؟
از کنم بله، روپان گذاشته بودم، لولش به سمت میلاد بود، روبروی شونه چپ میلاد بود. اصله رفت، وقتی شلی شد در آن در اون لحظه هم میلاد روش برگرده بود به سمت پایین نگاه میکرد. من یه لحظه چشم رو بستم.
پس کاملا میلاد بیخبر بود از این که شما دارین بهش شلیک میکنید.
دستم که کشیدم رو ماشین دیدم میلاد همینجوری مثلا روش به اون وره. یان سر زدم گفتم میلاد، دیدم از سرش آن خون اومد. ترسیدم سر زدم گفتم میلاد، جواب نداد. خواستم کمکش کنم. دیدم که اینم تموم کرد. دیگه کمکی نداره. خب بخوام
چی کارش کردیم؟
راهش کردیم،
همونجا رهاش کردیم، اسلحه رو هم برداشتیم.
بله.
و با خودتون آوردین. توی اون لحظه‌ای که این قتل صورت افتاد، آیا به این فکر نکردی که مادر میلاد سراغ میلاد رو از شما خواهد گرفت؟
چرا؟
خب می‌خواستی چی جوابشون رو بدین؟ میگفتی که فرستادمش عراق.
بله.
درسته؟
دقیقا.
هیچ شاهدی هم دیگه نبود برای اینکه
میلاد.
خب شما پشیمون بودین از گرفتن یک جوانی مثل میلاد، چون میگفتین حقشون نبود.
بله.
آیا حق مریم بود که برای بار دوم شما این اتفاق رو انجام بدید و دست خودتون رو به چنین خونی
خیلی
آلوده کنید؟ اما شما با وجود تأسفی که اینجا داشتین، بار دوم به فاصله چند ماه یک قتل دیگه ای رخ دادین.
بله.
آیا یکی از دلایلش این نبود که ولی دم میلاد رو بکشید و کلن یه جوری کل این پرونده فیصله پیدا بکنه؟ خب ادامه
برمیگرده به اینجا که رابطه همون صمیم تر شد،
چون دیگه میلادی هم وجود نداشت که بخواد مانع رابطه شما بشه.
بله.
شاید یکی از دلایل فرستادن میلاد به آن سوی مرزها و خارج از ایران این بود که در واقع یه جوری راه شما و مادرشون باز بشه.
از نظر من خیر.
از نظر مادرشون
شاید.
سوالی که من از شما دارم اینه که شما نقش میلاد رو هم برای مادرشون ایفا کردید، پاسخ دادید من رفتم جامعه.
بله.
و خیال مادر رو راحت کردید.
بله.
نقشه بعدی شما چی بود؟ چی کار کردید؟
هیچ نقشه نداشتم دستم.
به هر حال یه رابطه با مادر داشتید.
اون که ببین عرض کردم، ببین داشتم باید رابطه. اولم حتی نمیخواستم این رابطه مثلا به اونجا بچون، یه بحثی بود که مثلا نمیخواستم مثلا در عوض به خانمم خیانت بکنم. ولی عرض کردم به خاطر یه جورایی که نزدیکتر بشم به این خانم و حسی که پیدا شد تو این فاصله مثلا نزدیک شدن، متاسفانه از من که شناختی ندارم، ولی اون بحث روانشناسی کتابی مثلا روانشناسی مثلا خوندم، دو جنس مخالف هر چقدر به هم دیگه نزدیکتر بشم همونقدر هم حالا مثلا
آسیب پذیرتر
میشن به قولی به نحوی. منم
یعنی قبل از اینکه پیشنهاد به این خانم کنی، البته بودی کتاب روانشناسی خونده بودی؟
من زمانی که تو زندان بودم بله خوندم، کتاب روانشناسی خوندم، روانشناسی زنان رو خوندم که چه احساساتی دارن.
چرا اینقدر جنبه زنان و روانشناسی زنان برای شما مهم بوده؟
99% کار من با خانم ها سر کار داشتم.
خیلی
من میخواستم باجران سروان، من چند دفعه خواهش کردم گفتم من باجران سروان میخوام تو کردم بگم وضعیت پرونده تغییراتی داشته باشه که داره.
چی مثلا؟ یعنی شما یه چیز رو از قاضی پنهان کردین؟
بحث قتل میلاد کاملا واقعیته، ولی اینجا واقعیت اینجا مثلا از این چیز که مثلا بنامینه که بحث مالی هم وارد این قضیه خواهد شد.
یعنی چی بحث مالی وارد من... بدهی شما به ایشون؟
بله
بدهی شما به ایشون. خب
میلاد پول از من میخواست که خارج بشه از ایران.
خب از شما پول میخواست یعنی چی؟ نه اجازه بدین، از شما پول میخواست یعنی چی؟ یعنی پولی رو مادرشون به شما داده بودند که شما در مقصد به پسرشون این پول رو بدین. آره
بهرش رو به پسرش بدن،
به پسرشون این پول رو بدین، چون شما به این خانواده بدهکار بودین. گفتین من میبرمش بک. چقدر بود؟
اصلا نداشت.
چقدر بود مبلغ؟
25 میلیون که مثلا اگه بهرش رو حساب بکنیم بالاتر از حالا میلاد دروبر مثلا 50 میلیون تومان از من پول میخواد.
و حالا یه جرقه به اسم تعدی نسبت به دختر خانومتون فرصت خوبی بود برای اینکه شما با یک تیر دو نشون بزنید، هم اصل پول رو نداشتین که بهش بدین و تسبیح کنید باهاش و هم به گونه دلتون آروم بشه بابت دخترتون.
ایشون من وقتی بهشون پیشنهاد دادم گفت من فرصت میخوام.
ما همیشه روند پرونده رو میایم برای اینکه دونه دونه حرفای زد و نقیض رو در بیاریم. کاملا درسته. حرف شما پس اینجا اشتباهه که یک خانم حتی از راه قانونی حاضر نیست به شما جواب مثبت بده. پس چنین خانمی هیچ وقت نمیتونه به شما چراغ سبز نشون داده باشه، مگر چراغ سبز برای انجام امور توسط شما. یعنی این خانم فقط به شما به چشم یک کارگر توی اون سازمان و نهادش و ادارهش و هر جو که هست شرکتش نگاه می‌کرده، قابل اعتماد بودین که کاراشو انجام بدین. حتی الان من حدسیات خودم رو هم اینجا وارد میکنم، شما اگر دوست داشتین پاسخ بدین. ولی قبل از اینکه وارد حدسیات بشیم، شما بهشون همچین پیشنهادی دادین و مصر بر این پیشنهاد بودین و ایشون گفتن که من الان نمیتونم به شما جواب بدم.
خب
چند ماهی بود که پسرشون هم رفته بود. خب. و خبری هم ازشون نداشت.
این یک لحظه اجازه خب. بدین. خب. گفتم میلاد فعلا با من اینجور کشید کرده، حالا
دیگه نمیاد. بله
خب ایشون بگو اگه اینطوری باشه من مطمئن باشم یه دوست به من مهلت بده که من هم با دخترم مشوره بکنم، هم با دوستم که هم به دوستش معرفی کرد هم به دخترش معرفی کرد.
پس میشه گفت که واقعا این خانم یه خانم آبروداری بوده که حتی
بله.
با وجودی که مادر بودن و بزرگتر از دخترشون بودن، اما کسب رضایت دختر و
بله.
دامادش براش مهم بوده و حتی میخواسته که میلادم از جریان خبردار بشه.
درست. خب من همینجا ایشون به من گفتن چند شب اجازه به من بده
که با میلاد ارتباط برقرار
نه،
کنه
که ببینم میلاد برمیگرده یا نمیگرده یا مثلا میمونه. منم گفتم این یقین رو بهشون دادم که میلاد فعلا بر نمیگرده.
خب
یکی دو شب من ایشونو بردم خونه، رفتیم خونه دخترشون که مثلا پیشنهاد خودشون، حالا مثلا به بهانه وارد شدیم. بهانه‌ش هم این بود که می‌بینیم یه فرش می‌شوریم داخل مثلا اتاق.
آها شما رو به عنوان مردی که در آینده قرار همسر مادرشون باشه معرفی نشده، شما به عنوان یکی از کارکنان این شرکت رفتیم منزل دخترشون که
ایشون فرش رو به این بهانه منو وارد کردن.
آها.
این خانم به من که گفتن بریم برای فرش بزن برای من این بحثو چیز کردن به این بهانه منو من مخالف رفتن خونه بودن.
پس یعنی در واقع شما رو در شأن خودشون و خانواده‌شون نمی‌دیدند.
شب جنایت دوم خانم کریم من سر کار بودم، تماس گرفتن که فلانی کجا هستی، گفتم سر کارم. خب گفتن که تموش ایشون ساعت هولوش 4 بعد از ظهر با من تماس گرفتن. کجا گفتن سر کار، اگه تموم شد به من زنگ بزن. گفتم چشم. کارم تموم شد، رفتم پانسیون که همون خوابگاه اجاره کردم، زنگ زدم گفتم خب من فکرم دفترش نزن، دفتر ایشون نزدیک پانسیونی بود که من مثلا شب اونجا مثلا سکونت داشتم.
تاریخش هم لطف میکنی به من بگی چه ماهی بود؟
برج 12 بود. زنگ زدم من فکرم دفتر هستن، رفتم لباس عوض کردم زنگ زدن که خانم، من خانم کریمی بهشون زنگ، خانم کریمی دفتر این بیام، گفت نه من سمت تهران پارس هستم، کارم تموم شد به زنگ میزنم.
خب
منم برگشتم استراحت کردم، کلید دفترشون رو داشتم. من خیلی از اوقات مثلا من برمیگشتم از سر کار زنگ میزنم ببین مثلا دفتر مثلا بهمون مثلا حالا کمک فایل ها رو انجام بدین، برگه هایی که مثلا با یادداشت بشه، آدرس های مثلا تو برگه های معرفی نامه ها رو بنویس، من تو دفتر نوشتم شما وارد فایل بکن، یعنی برگه بکن که فردا بدم دست کارگرا کمک کارشون باشه.
با همون 5 کلاس سوادتون کارا رو انجام میدادین؟
من با 5 کلاس های انگلیسی هم میتونم بخونم.
آفرین. خب
ارزم به خدمت شما که رفتم کار فایلاشون انجام دادم، تو دفترشون بودم زنگ زدم، کجا گفتم من تو دفتر شما، فقط مثلا سفارش که ایشون کرده بودن که برو مثلا این کار انجام بده، دفترشون رو بستم، در دفترشون رو رفتن دنبالشون، کجا ایستگاه آیت منطقه تهران پاس، حالا اون خیابون دقیقا اسمش یادم نیست، آدرس دادم. این بحث ساعت 8 شب بود، خانم زنگ زدم بعد 5 دقیقه منتظرشون اومدن، سوار ماشین شدن، گفتن بریم سمت پارک، سمت خونم، خونهشون تو شمران بود.
بله.
رفتیم خونهشون، از اونجا خودشون وارد خونهشون شدن، یه سری یارا نمیدونم چه کاری انجام دادن اومدن، گفت بریم سمت پارک وی، اونجا یه کمدی هست بزن روی بارمند ماشین رو بیاریم. از این پارک وی تو ترافیک و خلاصه بحثاگی کردیم تا دیر وقت نزدیک ساعت 12 ما رسیدیم پارک وی. پارک وی که رسیدیم رفتیم کمد رو دیدیم، رفتیم کمد رو بیاریم، کمد ارزش اوردنش نداره. از پارک وی برگشتیم به سمت میدان انقلاب. خب نزدیک ساعت 1 شب شده بود. ایشون تعریف کردن که من گفتن که خب امشب هم باید داخل ماشین بخندن چون در پانسیون بسته ساعت 1 شبه. خب
عجب.
بله دقیقاً مثلا ساعت 12 به بعد در پانسیون بسته میشه، خب درم باز نمی‌کنم برای
امشب هم، یعنی شما شب‌های دیگر هم این یک اتفاق براتون میافتاد؟
یه دو شب دیگه این اتفاق افتاده، یه شب به خاطر اینکه با ایشون رفته بودن سر کار به خانه معرفی که اون یکی از اون شبا بود و من گفتم امشبم باید داخل ماشین بخوابم چون در پانسیون بسته.
خب
امشب بیا بالا. گفتم نمیام. گفتن چرا نمیای؟ گفتم خب من یه پیشنهادی دادم من جوابمو نگرفتن.
عجب.
واقعیت. گفت حالا بریم بالا یه صحبتی در موردش میکنیم. منم خوشحال از این قضیه، واقعیتشو بگم
رفتیم بالا،
پنج دقیقه که ای کاش نمیرفتم بعد ازشون رفتم.
خب
رفتم کیلو داشتم، کیلو باز کردم، درو باز کردم، رفتم بالا و نشستیم. شامی بود داخل یخچال، این گذاشت گرم کردم، تو این فاصله من نشستم صحبت کردم. گفتم خب بریم سر اون بحثمون. نشستیم رو در روی هم، دو تا صندلی رو بر روی هم. گفت من میخوام با کسی که باشم تو رفاه باشم، نمیخوام از این وضعیت، میخوام از این وضعیت بیام بیرون.
درست.
اگه مثلا شما چه موقعیت، نه موقعیت اینو داری برای من خونه تهیه بکنی، نه میتونی مثلا برای من تو آینده من یه مسافرت ببری، چطور میخوای با من باشی؟
به نوعی جواب منفی داد بهتون.
از کنان خدمت شما.
بلی.
منم گفتم خب اگه اینطوری پس دقیقاشون گفتم پس جوابتون منفیه. گفت نمیتونم بگم نه، نمیتونم بگم آره. گفتم پس اینجا شکه. گفت شک من فقط و فقط میلاده، از میلاد میترسم. گفتم منم میترسم. گفت پس چرا مثلا نظر بر اینه که این رابطه رو داشته باشیم؟ گفتم از این رو که فعلا میلاد نمیاد، به این زودی میلاد نمیاد، این رابطه جاش خوبه فلان بهمانه، یه خورده تعریف کردم. گفت خب حالا ببینن چطور میشه.
دوباره عدم موافقت،
عدم موافقت کردم. منم دقیقا پذیرفتم. خیلی خوب ایشون رفتن شام آوردن، من گفتم برای من کم بکشین، کم کشید، دو تا بشقاب مثلا با هم غذامون خوردیم. ایشون گفتم من سیر نشدم، اگه میخوای بازم برای شما بیارم. گفتم نه من سیر شدم، دستتون در نکنه. ظرف خودشون دوباره پر کردم، یه ذره ریختم آوردم گذاشتم. ای من ترشی دیارم، در ترشی انار که بیارم، چراغ قسمتی که آبدارخونه بگیم اینجا خاموش بود که از بیرون ما رو نبینن چون پنجره رو به کوچه بود.
درسته.
ایشون که به سمت داشتن سر ظرفشویی ترشی خاری میکردن، منم ظرف بگیم بشقاب خودم بردم که بشورم سر ظرفشویی.
خب
اونجا که گذاشتم خدا گواهه هیچ هدفی هم نداشتم، مثلا بگم خدا نکرده قصد مثلا بگیم
تعدی داشته باشیم اصلا. بله
برگشتنی در آرنجم به اینشون خورد.
خب
چیکار میکنی؟ مثلا به همین ده. گفتم چیکار میکنم؟ چیزی نزدیکم. گفتم من ترسیدم. گفتم هیچ کاری نمیکنم به قرآن. چیکار میکنم؟ گفت کثافت فلان. مگه من نگفتم تو میخوای؟ گفتم من هیچ قصدی ندارم. گفتم یواش یواش همینجاستم نزدیک سوراخ میگم یواش یواش ایشون جیغ داد مثلا میکردن و ظرف توشی که سنجون سن پرتاب کردن به سمت صورت من.
بله.
وقتی که پرتاب کردن من دقیقا چیز کردم و گفتم خواهش میکنم من کاری نمیخوام بکنم، این هیچ جیغ داد. تا یه جیغ زد من دستمو گرفتن جلوی دهنش که
ساکت
بشه. گفتن ساکت بابا چیکار نمیخوام بکنم، چیکار میخوام چیزی شده. من چند وقت من حتی شده بود یک شب دیگه با ایشون تو خونهشون تو حلیکاشون خوابیده بودم.
فقط شما و ایشون بودید؟
من فقط من و ایشون بودم، هیچ خدا گواهی هیچ نظری هم ندارم. مثلا اگه خاصی کاری انجام دادم مثلا داده بودم،
خب
در اون لحظه که این مثلا ظرف منم دستم بردم چاقو اومد دست.
بله
روی ظرفشویی.
بله
چاقو اونجا بود. ایشون اینقدر چیز کردن منم برگشتم گفتم معذرمونن. خب
یه حرفی زدین بهشون؟
آره یه حرفی زدم. گفتم دستمش ول کن، انگشتم قطع شد و فلان، درگیر شدیم، هی میزد تو سر صورتم کثافت و فلان. بیمون ناخواسته، حالا شاید بگم یه حالت اون لحظه خون به مغزم رسید. متأسفانه یه چاقو اینجوری خواستم بکشم به پهلوشون خورد. چاقو برداشتم،
خب
کلید گاوصندوق که میدونستم کجاست، گاوصندوق رو باز کردم، داخل دنبال مدارکم گشتم. خیلی دنبال مدارکم ولی پیدا نکردم.
چرا فکر می‌کنی نبود مدارک شما اونجا؟
حالا شاید بود، همیشه اونجا بود، تو گاوصندوق بود.
چرا نتونستین پیدا کنین؟
عجله داشتم.
مطمئنید؟
100%.
خیلی سوالا توی ذهن آدم میاد. میلادی بله. که ناراضی بوده با ازدواج شما با مادرشون از صحنه حذف میشه.
بله.
چند ماه بعد با بازی شما دوباره وارد زندگی میشید و مادر رو آگاه میکنه. آیا مادرشون توی این چند ماه نبود پسرشون که تا اسفند ماه طول کشیده، آیا شک نکرد به این که هر چقدر بود، آیا شک نکرد به این که چه سندیتی وجود داره که یه آدمی مثل شما بخواد راست بگه؟ اصلا سراغ میلاد رو نگرفت؟ به شما شک
یک
نکرد؟
سراغ میلاد گرفت. گفت از میلاد خبر داری؟ گفتم بله. چند روز پیش به من زنگ زده.
چجوریه که میلاد به شما زنگ میزنه ولی به مادرش زنگ نمیزنه؟
با مادرش خیلی اختلاف داشتن.
باشه، هر چقدرم که اختلاف داشته باشن.
ایشون به من بگو از میلاد خبر داری؟ گفتم بله.
گفتگویی که داشتیم طولانی بود و یه گفتگوی میشه گفت انرژی بر بود برای همه ما. اول خسته نباشید میگم به همتون و حالا در کنار جناب آقای دکتر اسماعیل تبار روانشناس و در کنار جناب سرگرد نمکشناس میزبان ما در پلیس آگاهی تهران، بعد از رفتن متهم میخواییم به یه بخشایی از این پرونده هم برسیم. ببین من خیلی نکته ها رو یاد داشت کردم، هم آقای نمکشناس و هم آقای اسماعیل تبار. خیلی به نظر من کار داره، چه از نظر امنیتی که چقدر راحت یک زن تنها اعتماد میکنه به یه آقایی و اون رو وارد حریم شخصی خودش میکنه، اعتمادهای بی جایی که گاهی در سطح جامعه
و باز هم همون مثلث وقوع جرم
و باز همون مثلثی که شما یک بار دیگه تکرارش کنید لطفاً.
مثلث جرم از سه ضلع اصلی ساخته شده که خود مفعول جرم یکی از اضلاع اصلیه، ضلع دوم محیط جرم و ضلع سوم فاعل جرم هستش. این مثلث متاسفانه میشه که توسط مقتول پرونده ما خودش با دست خودش این مثلث رو کامل کرد که نتیجه شد قربانی این پرونده.
و نکات روانشناسی که برمیگردن به آقای دکتر اسماعیل تبار، تعدی رو فقط در خانواده خودش مجاز میدونه و این سمت انگار که چون یک زن بالغه و چون باهاش از احساساتش در میون گذاشته میتونه اینجا این یعنی این بند رو برای خودش قائله که اینجا میتونه این تعدی رو انجام بده و حتی به عنوان تعدی هم بهش قائل نیست و میگه نه ما یک روابطی داشتیم که یه جورایی دو طرفه بوده. شما از نظر روانشناختی متهم پرونده ما رو چگونه میبینید و فکر میکنید اشکال کار این آدم چه که به قول خودش به چنین سرنوشتی دوچار شده؟
ببینید باز یه پرونده‌ای، حالا اون مثلث رو جناب سرگرد میگن، من میگم باز ما پرونده‌ای داریم که تم جنسی داره و ربط به روابط خصوصی شهروندای ما داره و حریم شکنیه،
من حرمت شکنی
این آدم. ما الان نمیتونیم بگیم چرا، اما خودمون که میدونیم که اصلا به هیچی اعتقاد نداشت. بعد این همه رابطه، من واقعا تعجب میکنم گاهی اوقات ما آدم ها بهای کاری که میکنیم رو میپردازیم. من مدیر مجموعه ام، 5 میلیون پول بدم به نفر بعد بیارمش تو خونه خودم، دیگه فکر نمی کنم. این آدم 3 سابقه قضایی داره، یعنی کوچکترین استعلام از سیستم قضایی از سیستم پلیس به شما میگن آقا این آدم درگیری داشته، این آدم یعنی این آدم
این استعلام در دسترسه، صرفا با یه مکاتبه که انجام بدن شرکت آمد، هم شرکت های خصوصی حالا به نوع شرکت های خدماتی، ما این خدمات رو به صورت کامل در اختیارشون میذاریم و متاسفانه خیلی از شرکت های خصوصی این کار رو انجام نمیدن. ببینین چرا؟ چون خیلی از این شرکت ها با این نیت اقدام به استخدام کارگر میکنن. دقت کنید اکثر استخدام ها 89 روز است.
بعد بیمه و اینا شامل نشه.
بیمه اینا هم اونا رو در نظر میگیرن. به صورت روزمزدی میان استخدام میکنن. میگن خب ما کسی که به صورت روزمزدی